دکتر بروس والتیک، مزامیر، سخنرانی 2024 بروس والتیک و تد هیلبرانت. من دکتر بروس والتیک و آموزه‌هایش در مورد کتاب مزامیر هستم. این جلسه شماره 13، مزامیر نکوهش آمیز است. البته ما کتاب مقدس را پشت سر خود داریم، اما پدران کلیسا و قدیسان شگفت‌انگیز در طول اعصار و معلمان را نیز داریم. ما در آستانه تاریخ هستیم. ما وارثان موسیقی شگفت‌انگیز به تهون، باخ و همه اینها هستیم. از تو سپاسگزاریم که وارثان تمام این اعصار هستیم. شکرگزار تو به خاطر وارث معلمانی که پیش از ما بودند. شکرگزار تو هستیم که به ما فیض تشخیص خوب و بد را عطا کردی و به ما کمک کردی تا در همه این موارد بصیرت داشته باشیم. کمکمان کن تا به آنچه خوب است، به چسبیم و آنچه بد است را از خود دور کنیم. به ما آن قدرت تشخیص را عطا کن. به ما در نحوهی گفتارمان لطف عطا کن. به ما در نحوهی تفکرمان عشق عطا کن. به ما در خود شادی و به خاطر خودت ستایش عطا کن. پس ما را در این ساعت برکت ده. به ما فیزی عطا کن که برای مطالعه صحیح و سودمند کلامت نیاز داریم. در نام عیسی دعا می کنیم. آمین. بسیار خوب. ما رویکردهای مختلف به مزامیر را بررسی کرده ایم و اکنون به رویکردی انتقادی رسیده ایم. دیروز به مزامیر ستایشی پرداختیم. جلسه صبح را با مزامیر ستایشی، مزمور 92 یا مزامیر شکرگزاری، مزمور 92 شروع کردیم. سپس به سراغ این مطالب هجیم در مورد مزامیر مربوط به درخواست‌ها رفتیم. دیدیم که این بخش غالب است. بیشتر مزامیر، مزامیر درخواستی یا سوگواری هستند. ارزشش را دارد که متوجه شویم این غیر طبیعی نیست و هرگز از آن فراتر نمی رویم. ما اونجا خواهیم بود و تا آخرین نفسمان سوگواری خواهیم کرد، حتی در مرگ به خدا توکل خواهیم کرد. اما این بخشی از بلوغ، رشد معنوی و رستگاری ماست. اما مهمتر از همه این برای ستایش خداست، جایی که او از طریق ما پیروزی خود را بر مرگ، گناه، موت و شیطان نشان می دهد. بنابراین از طریق ناامیدی ما، او بر شر پیروز می شود. او ما را برای این هدف انتخاب کرد تا ما او را به عنوان خدای زنده، به عنوان خدای پیروز ستایش کنیم و اینکه چقدر مفتخریم که برای این مقام انتخاب شده ایم. ما جنبه های مختلف تومار مزامیر را بررسی کردیم. بنابراین یکی از مواردی که بررسی کردیم موقعیت هایی بود که مزامیر ممکن است در آنها قرار بگیرند. بنابراین او ممکن است خود را در معبد بیابد و مزمور را برای مرثیه خود در معبد آماده کند، اما نه همیشه. او گاهی اوقات از معبد دور می شود، اما حتی در اون صورت نیز مشتاقانه منتظر بازگشت به معبد است تا بتواند خدا را پرستش کند. بنابراین او به منبع زندگی معنوی در معبد گرایش دارد، جایی که آب آزادانه جاری است و نخل و بزر لبنان را تغذیه می کند، به عبارت دیگر، صالحان. بنابراین ما به اون موقعیت‌های مختلف نگاه کردیم. و یکی از موقعیت‌ها دشمن است. و بنابراین ما زمانی را صرف فکر کردن به این کردیم که دشمن کیست و متوجه شدیم که اساساً این اصطلاحات اخلاقی گسترده مبنی بر این که دشمن در واقع یک دشمن معنوی است، وجود داره. او دشمن قوم خداست. او با پادشاهی خدا مخالف است. و بنابراین این واقعاً یک جنگ معنوی است. ما با تفسیر بد گانکل به ذره دشمن تمام کردیم، زیرا گانکل معتقد است که این مزامیر در طول معبد دوم نوشته شده است، که این مزامیر برای مردم در معبد دوم بوده است. هیچ پادشاهی وجود ندارد. هیچ دشمن سیاسی وجود ندارد. و او فکر می کند که نویسنده مزامیر بیمار است. بنابراین دشمن فرد بیمار کیست؟ و او نتیجه می گیرد. این نتیجه بیشتر خیالی است. و او در مورد احساسات بدوی صحبت می کند، به این معنی که او تحت سلطه احساسات خود است و نه به اصطلاح بهترین تفکر منطقی. و نتیجه اون این است که به نظر من دشمن واقعا کسی است که مورد آزار و اذیت قرار گرفته و به نوعی در درد سر افتاده است. بنابراین برای من شگفت‌انگیز است که او توانسته چنین نتیجه گیری کند. خوشبختانه کسی از او پیروی نکرده است، زیرا اکنون می دانیم که آنها واقعا تقلید نمی کنند. اگرچه برخی هنوز فکر می کنند که آنها از دوره معبد دوم هستند، اما فکر نمی کنند که تقلیدی از یک پادشاه در دوره معبد اول باشند. بنابراین این دشمن بود. و سپس ما نقوش مختلفی را در نظر گرفتیم. اینجا بود که بحث ما تمام شد. به بنمایه‌های متفاوتی رسیدیم، یعنی به آدرس. نکته مهم این است که وقتی در تنگنا هستید، گناه است که به خدا پناه نبرید. اینکه یا به خدا روی می‌آورید یا به چیز دیگری. و این ما را به مزمور 4 برمیگرداند، جایی که تکیه کردن به هر کسی جز خدا گناه است. این انکار ایمان است. و بنابراین ما در مورد اون ساعت آخر تأمل نکردیم، اما نکته مهمی است که در پریشانی، همانطور که ماهی سالمون پس از مرگ به محل تخمریزی اصلی خود باز می‌گردد، همانطور که پرنده در زمستان به سمت خورشید و گرما به سمت جنوب پرواز می‌کند، قدیس به طور شهودی برای نجات خود یا نجات خود به خدا روی می‌آورد. و بنابراین من این را به خطاب اضافه می‌کنم. ما در مورد آن اظهار نظری نکردیم. بعد بخش اصلی خود دادخواست است. و خب، نه، بعدش بخش سوگنامه است. ما به سوگنامه نگاه کردیم و بعد به دادخواست‌ها. و بدون اینکه دوباره همه اینها را انجام دهیم، گفتیم که دادخواست اصلی این است که شما نجات خواهید یافت. و ما اظهار داشتیم که این هم یک مداخله الهی برای نجات ما از وضعیت فعلیمان است و هم یک مفهوم حقوقی است که خدا این کار را انجام می‌ده چون برای ما درست است. و ما بیشتر در مورد این موضوع تأمل کردیم که مزامیر چه می‌توانند باشند. برخی از مزامیر توبآمیز هستند، گاهی اوقات اعتراض به بیگناهی. و در مزامیر، سراینده مزامیر هرگز در مورد اینکه آیا با خدا درست میگوید یا با خدا اشتباه میکند، دچار ابهام نمیشود. اگر با خدا اشتباه میکند، دعا میکند که خدا او را ببخشد. او همچنین دعا میکند که خدا او را از اشتباه محافظت کند و نجات دهد. بنابراین او در یک رابطه درست با خدا باقی میماند. و بنابراین طرف دیگر آن اعتراض به بیگناهی من است. بنابراین درست است که خدا باید مداخله کند و مرا نجات دهد. و او می تواند در آن موقعیت اعتماد به نفس داشته باشد. اینها برخی از نکات برجسته‌ای بودند که در آن ساعت مورد بحث قرار دادیم. و سپس به بخش اعتماد به نفس و برخی از دلایلی که او اعتماد به نفس دارد، پرداختیم و او به خاطر قدوس، عادل و عادل بودن خدا، اعتماد به نفس داره. او اعتماد به نفس دارد زیرا میداند کیست و میداند که یک پادشاه است یا در جبهه خداست. و ما میدانیم که چه کسی هستیم. و بنابراین شما میتوانید اعتماد به نفس داشته باشید. ما نه تنها صفات خدا را میدانیم بلکه تاریخچه خودمان را که اینجا بودهایم نیز میدانیم. قوم خدا از باغ عدن اینجا بودند و ما هنوز اینجا هستیم و غیره. بنابراین اینها برخی از مواردی هستند که ما بررسی کردیم. ما هیچ کاری در مورد سوگواری دسته جمعی انجام ندادیم. از آن می‌گذریم. بعداً به مزمور 44 در مورد سوگواری دسته جمعی خواهم پرداخت. و بعد قرار بود به الهیات بپردازیم. گفتم که بخش سوم الهیات خواهد بود و کاری به الهیات مزامیر نداشتم. گفتم تا جایی که یادم می‌آید قرار است کاری با آن انجام دهم. شاید این کار را بعد از مسئله مزامیر نفرین شده انجام دهم. خب، ما به طور کلی به مزامیر درخواستی نگاه کردیم. و حالا در صفحه 164 یادداشت شما، مزامیر نفرین شده، چیزی که به آن مزامیر نفرین شده میگویند. واقعا اسم بیمسمایی است. آنها نفرینها را به دشمن نمیفرستند. آنها دعا میکنند که خدا به خاطر ظلمی که دشمن به آنها کرده است، از آنها انتقام بگیرد. همانطور که در ساعت گذشته اشاره کردیم، حدود 50 مزمور درخواست وجود داشت. این مزامیر معمولاً تقریباً همه آنها، نه 63 تا، اما تقریباً همه آنها از خدا درخواست رهایی از پریشانی خود را دارند. حدود 35 مورد از آنها فراتر از مفهوم مثبت رهایی به سوی دیگر آن می روند، یعنی به مجازات دشمن. این مزامیر هستند که اکنون مورد توجه ما قرار دارند، این مضمون کلی که خداوند از دشمن انتقام خواهد گرفت و او را مجازات خواهد کرد. و بنابراین من آن را در صفحه 164 تعریف می کنم. این دعایی است که در اون مضمون نویس دعا می کند که خدا با مجازات دشمن انتقام ظلمی را که دشمن به او کرده است بگیرد. من آنها را دعای انتقام نمی نامم. این برای سنجش روحیه آنهاست. من معتقدم ترجیح می دهم بگم انتقام چون مسئله عدالت است. و بنابراین درست کردن اشتباه، انتقام گرفتن از آنهاست. عدالت ایجاب می کند که بدی تلافی شود. من ترجیح می دهم آن را اینگونه تعریف کنم. بدیهی است که این مزامیر برای مسیحی که در پرتو موعظه بالای کوه زندگی می کند، مشکلی ایجاد می کند. موعظه بالای کوه برای شاگردان و برای پادشاهی خدا داده شده است. این موعظه برای دولت داده نشده است. یک اشتباه بزرگ از برادری پدری خدا و برادری همه مردان لیبرالیسم ناشی می شود. آنها سعی می کنند اصول اخلاقی موعظه بالای کوه را بگیرند و آن را در مورد دولت به کار ببرند. بنابراین دولت روی دیگر خود را برگرداند. دولت از شمشیر استفاده نخواهد کرد. اخلاق کلیسا و دولت بسیار متمایز است. اخلاق کلیسا صلیبی است که در آن برای دشمن خود می‌میرید. اخلاق دولت شمشیر است. رومیان فصل 12. او شمشیر را داد تا از خطاها انتقام بگیرد. اگر بین کلیسا و دولت و اشکال مختلف اخلاق که در اینجا با آنها سر و کار داریم تمایزی قائل نشوید، منجر به سردرگمی گسترده خواهد شد. بنابراین نویسنده مزامیر این تمایز را در عهد عتیق نداشت، زیرا آن یک حکومت تئوکراتیک بود. بنابراین شما پادشاهی خدا را از پادشاهی اسرائیل جدا نکردید. آنها با یکدیگر همسو بودند. شما آن نوع تمایزی را که ما با کلیسا به عنوان یک نهاد معنوی قائل می شویم، قائل نشدید. ما دیگر یک سازمان سیاسی نیستیم. ما با دولت زندگی می کنیم و برای اصلاح اشتباهات به دولت وابسته ایم. ما این را به دست خودمان نمی گیریم. ما از دولت انتظار داریم که عدالت را رعایت کند. این رومیان 12:13 است. این مسئولیت دولت است که عدالت را رعایت کند. اما کلیسا مورد آزار و اذیت قرار می گیرد. بنابراین سوال این است که کلیسا چگونه به این نوع آزار و اذیت واکنش نشان می دهد؟ آیا ما همانطور که در عهد عتیق واکنش نشان دادند، دعا می کنیم که خدا دشمنان ما را مجازات کند؟ به نظر من این با موعظه بالای کوه که در آن خدا گفته است، جایی که عیسی می گوید، اگر به گونه راست تو سیلی زدند، گونه دیگر را نیز به سمت آنها بگردان، همخوانی نداره. او همچنین میگوید در برابر شر مقاومت نکنید. او میگوید برای کسانی که شما را آزار میدهند دعا کنید. منظور او از آزار و اذیت این است که میگوید خدا نوزادان آنها را به صخره ها بکوبد. او قصد دارد برای آنها، برای نجاتشان دعا کند. و دعای خودش بر روی صلیب بخشش آنهاست. آنها نمیدانند چه میکنند که واقعا هم نمیدانند. من فکر میکنم آنها احمق و کور هستند. این دعای استیفان است وقتی که داشتند او را سنگسار می کردند، اونها را به خاطر کاری که می کنند ببخش. بنابراین کنار هم گذاشتنش سخت است، گونه دیگرت را به سمت آنها بگیر و رایشون دعا کن و دوستت داشته باش. گفته شده که باید همسایهات را دوست داشته باشی و از دشمنت متنفر باشی. من به شما می گویم دشمنت را دوست داشته باش و برای کسانی که به تو آزار می رسانند دعا کن که این باید واکنش ما باشد. پس این مشکلی است که ما داریم. حالا وقتی با چنین مشکلی روبرو میشوم، کاری که معمولا انجام میدهم این است که سعی میکنم انواع راه حل ها را بررسی کنم. چگونه میتوانم این را به عنوان یک راه حل حل کنم؟ به نظر من این از نظر کتاب مقدس درست است. کاری که میخواهم در ادامه این سخنرانی انجام دهم این است که سعی کنم راه حلی پیدا کنم. اینکه ما به عنوان مسیحی چگونه باید در مورد هماهنگ کردن عهد عتیق با عهد جدید فکر کنیم و اینکه چگونه باید در مورد استفاده از مزامیر و درک این مضمون در این مزامیر برای خودمان به عنوان مسیحی فکر کنیم. بنابراین این تلاشی برای ایجاد مشکل است. اول از همه راه حل‌های غیر قابل قبول این است که من نام‌ها را در آنجا قرار می‌دهم. آنها می‌گویند که اینها واقعاً دعا نیستند، بلکه پیشگویی‌هایی هستند که خدا به جای اینکه بگد باشد که خداوند آنها را مجازات کند بیان کرده است. آنها میگویند که خداوند آنها را مجازات خواهد کرد. آنها این را به عنوان یک پیشگویی، وعده مبنی بر اینکه این اتفاق خواهد افتاد، میخوانند. بنابراین آنها را به عنوان دادخواست نمیخوانند. این یک راه حل برای مشکل است. من آنجا به خوانندگان میدهم. در طول تاریخ آموزه‌های مسیحی برخی به این موضوع اعتقاد دارند. دلیل اون این است که در زبان عبری، شما واقعا نمیتونید خیلی اوقات بین آنچه ما جس مینامیم که نوعی فرمان است، تمایز قائل شوید. باشد که او مجازات کند در مقابل آنچه ما آینده خاص مینامیم، او مجازات خواهد کرد. ابهام شگفت‌انگیزی در زبان وجود دارد، اما اغلب مترجم باید قضاوت کند، چه یک آرزو باشد و چه بیان یک واقعیت؟ این همون چیزی هست که وقتی من دستور زبان ابریام را می نوشتم با اون دست و پنجه نرم می کردید. دلیل اینکه دستور زبان را نوشتم این بود که خودم را برای نوشتن تفاسیر آماده می کردم و متوجه شدم که قبل از شروع تفسیر باید کارهای گرامری زیادی انجام شود. بنابراین نشستم و یک دستور زبان نوشتم و پیش‌زمینه‌ای برای اون فراهم کردم. خب، من بهش میگم مقدمه، اما یه مقدمه معمولاً آلمانیه. باشه. در هر صورت، اما بعضی از شکلهاش کاملاً دستوری هستن بدون اینکه وارد بحث فناوری بشیم، اما بعضی از شکلهاش هم هست، هیچ ابهامی وجود نداره. بنابراین این راه حل رضایت بخش نیست، زیرا می دانم که در آن جملات دستوری وجود دارد. من فکر می کنم مترجمان روی هم رفته، در این مورد فکر می کنم تقریبا 99% آن را درست گفتند. اونها واقعا درخواست هایی هستند که آرزو می کنند خدا این کار را انجام دهد و دعا می کنند که خدا اون را انجام دهد. صفحه 165 راه حل دیگر این است که آنها آشکارا درست نیستند. آنها غیر مسیحی هستند و ما باید آنها را رد کنیم. این طیف وسیعی را شامل می شود از شیطان صفتی و اشتباه تا مواردی که کاملا مقدس نیستند. من به شما درجه‌بندی می کنم که بگویم واقعا درست نیست. برخی می گویند که آنها واقعا اشتباه می کنند و برخی می گویند که تا حدی اشتباه می کنند. اما وقتی همه چیز را تمام کردید، باز هم در نهایت متوجه می شوید که آنها اشتباه می کنند. خب، من چند جمله افراطی به شما می دهم. این یکی از کیتل است، مطالعه علمی عهد عتیق. او می گوید آنها توسط افراد بدجنسی نوشته شدند که فقط به عطش فتح و انتقام فکر می کردند. این حرف خیلی محکمی است. حالا، حتی تعجب آورتر این است که سی. اس. لوئیس که با این مزامیر مشکل دارد. من از او نقل قول می کنم، حتی شیطانی تر. در یکی از آیات، آیه 137 که در عین زیبایی، زیباست، دعای خیر برای هر کسی که یک نوزاد بابلی را برباید و مغزش را به سنگ فرش بکوبد، اعلام شده است. آنها واقعا شیطانی هستند، اما باید به کسانی که آنها را شیطانی کردند نیز فکر کنیم. این برای من الهام بخشی سطح بالایی نیست. من برای سی. اس. لوئیس احترام زیادی قائلم. او یکی از مدافعان بزرگ کلیسا است، اما از نظر من دیدگاه محکمی نسبت به کتاب مقدس نداره. من هرگز نمیتوانم اینطور بنویسم که آنها شیطانی هستند و این اشتباه است. من به تازگی خواندن کتابی از آلیستر هانتر مقدمهایی بر مزامیر را تمام کردم. او میگوید اینها را به تو میدهم. او تعداد زیادی از این مزامیر را نقل قول میکنه و اون را با این جمله شروع میکند. اگر دل و جراتش را داشته باشی و او در این کتاب یک لیبرال مطلق است. معتدلتر این است که شما جمله بردوزلی را دارید. من آن جمله را برایتان میگویم. دیوید از نظر معنوی در حال افول است. خب به نظر من در چنین مواردی نباید از استعاره استفاده کنیم. شما باید کمی واضح‌تر منظورتان از گرگ و میش را بیان کنید. این میتواند به روش‌های مختلفی تفسیر شود. اما می تواند به این معنی باشد که شما هنوز در تاریکی هستید و هنوز درست نیست. من نمی خواستم وگرنه این جان برایت است. او مردی کاملا متعهد به خداست، در این حال مردی که از روح خدا بیگانه بود. حال اگر او از روح خدا بیگانه است، پس مطمئنن با روح خدا صحبت نمی کند. او اساسا می گید که آنها از خدا الهام نگرفتند، زیرا وقتی این را می گید واقعا روح خدا را نداره. بنابراین او مردی برای خداست، اما با روح انسانی صحبت می کند که راهی برای گفتن این است که آنها اشتباه می کنند. خب، راه خوبی برای گفتن این است، اما هنوز اشتباه است. من نمی تونم برم اونجا. این الان از آلبرت بارنز هست. اینا خیلی خیلی محافظه کارن. آنچه در واقع در ذهن نویسنده مزمور رخ داده و برای ما حفظ شده است، تصویری از طبیعت انسانی است که تا حدی تقدیس شده است. بنابراین این نوع روش معتدل برای گفتن آن واقعا تقدیس نشده است. واقعا از روح القدس نیست. ما اینجا در یک منطقه گارگومیش هستیم. و این برای من به اندازه کافی تعیین کننده نیست. من در افکارم کاملا واضح هستم و دوست ندارم تفره بروم. من این گارگومیش را دوست دارم و تا حدی. بیایید بگوییم آیا آنها درست میگویند؟ آیا آنها اشتباه میکنند؟ آیا برای آموزه‌ها سودمند هستند یا برای آموزه‌ها بیفایده هستند؟ آیا آنها آموزنده هستند یا نیستند؟ این چیزی است که می‌خواهم کاملاً از آن صرف نظر کنم. بنابراین من به آنجا نمی‌روم. ایراد من این است که از نظر الهیاتی پیوسته است. این یک آموزه الهامی بد است. و هیچ نشانه‌ای در خود مزامیر وجود ندارد که روح القدس این بخش از کتاب مقدس را سانسور کرده باشد. در واقع هیچ نشانه‌ای در کتاب مقدس وجود ندارد که روح خدا آنها را سانسور کند. به عبارت دیگر خدا می‌تواند تقدیرها را تغییر دهد. برای مثال، وقتی پطرس می‌گوید غذاهای نجس را بخورید، این یک تغییر عظیم است که اتفاق افتاده است. اما شما هیچ چیز واضحی پیدا نمی‌کنید که بگه این از جانب خدا نیست. پس این مورد دوم است. این مورد به کمی توضیح بیشتر نیاز دارد. در واقع همه آنها بخشی از این نابودی دشمن هستند که در واقع بخشی از مضمون جنگ مقدس در عهد عتیق برای نابودی دشمن است. خداوند آنها را مأمور کرد که به جنگ بروند و آنها وظیفه داشتند برای تأسیس پادشاهی خدا به جنگ بروند. و من این را جدا از کل ایده جایی که موسی دعا کرد که خداوند دشمنان را پراکنده کند نمی‌بینم. این نوع دعاها در نوشته‌های پیامبران نیز یافت می‌شوند. بنابراین همه اینها بخشی از نابودی دشمن توسط خداوند است. این در تار و پود عهد عتیق وجود دارد. عهد جدید این دعاهای نفرین‌آمیز را نقل می‌کند و آنها را با تایید ذکر می‌کند. جالب اینجاست که به عنوان مثال در اعمال رسولان ساعت 1:20، همانطور که در کتاب مزامیر نوشته شده است، باشد که اردوگاه او ویران شود و کسی در آن ساکن نشود و دیگری جای او منصب او را بگیرد. و او این را در مورد یهودا که قرار است نابود شود به کار می‌برد. و او با اشاره به یهودا آن مزمور را با تایید نقل می‌کند. و همچنین مزمور دیگری را که جای او را از کتاب مزامیر گرفته است توجیه می‌کند. پنجم، دعاهای مشابهی را در عهد جدید به ویژه در آخرالزمان می‌یابید. وقتی مهر پنجم را گشود زیر قربانگاه ارواح کسانی را دیدم که به خاطر کلام خدا و شهادتی که داده بودند کشته شده بودند. آنها با صدای بلند فریاد می‌زدند تا کی خداوند ای قدوس و راستگو، تا کی ساکنان زمین را داوری می‌کنی و انتقام خون ما را می‌گیری؟ حال اینها کسانی هستند که به جلال رسیدند و دعا می‌کنند که انتقامشان گرفته شود. و در بهشت آنها هنوز این دعا را می‌خوانند. آنها آن را محکوم نمی‌کنند. آنها هنوز از آن استفاده می‌کنند، اما این سوال هنوز باقی است که من با موعظه بالای کوه و سخنان عیسی بر روی صلیب چه کنم؟ اما می‌توانید ببینید که چرا فکر می‌کنم نمی‌تونید بگید که آنها شیطانی هستند، زیرا من آن را در خود بهشت می‌بینم. بنابراین و این رفتار شدید با دشمنان خاص در عهد جدید. پولس می‌گوید عصبانی باشید. و من فکر می‌کنم منظور او خشم اخلاقی است. به نظر من اگر خشم اخلاقی نداشته باشید، اشتباه است. اما این بدان معنا نیست که باید دعا کنیم که خدا آنها را از بین ببره. اما من فقط میگویم خشم اخلاقی مناسب است. مشکل من این است که خشم اخلاقی بیشتری وجود ندارد. من نمیتونم بفهمم چطور انجیلی ها میتونن به کاندیداهای خاصی رای بدن بدون اینکه از نظر اخلاقی از اون کاندیدا ناراحت باشن. خب، آره، مایک. اینو بگیر و امروز در مورد داعش، جایی که مسیحیان رو میکشه، به کار ببر. به طور گسترده، ما افرادی را در خاورمیانه داریم که مبتلا به سندرم روده تحریک پذیر هستند و میزان مرگ و میر و ویرانی و رنج اخلاقی مردم بیگناه به ویژه در منطقه کردستان باور نکردنی است. و چگونه میبینید که در این روزگار ما دعا میکنیم که انتقام خون آنها توسط یک ارتش گرفته شود؟ نظر شما در مورد دعاهای ما در روزگار ما علیه دشمنان خداوند در آنجا چیست؟ بله، این موضوع را به خوبی روشن می کند. باز هم من باید جدایی بین کلیسا و دولت را مطرح کنم. و بنابراین من دو کلاه بر سر دارم. کلاه کلیسا و کلاه دولت را بر سر دارم. و وقتی کلاه کلیسا را بر سر دارم، اولین واکنش من دعا برای رستگاری آنهاست. آنها نمی دونن چه می کنند و من فکر نمی کنم که واقعا بدونن چه می کنند. من می‌خواهم با عشق به آنها پاسخ دهم و آنها را به مسیح جذب کنم. نمی‌خواهم آنها را از بین ببرم. بله، اما می‌دانم که این کار اشتباه است. می‌خواهم از پروردگارم پیروی کنم که گفت گونه دیگر را برگردانید. بنابراین من به عنوان یک مسیحی در برابر آنها مقاومت نخواهم کرد، اما از دولت که برای عدالت تأسیس شده است، انتظار دارم که نظم درست را برقرار کند. من از سازمان ملل و ایالات متحده انتظار دارم که در حد توان خود وارد عمل شوند و قاتلان را مجازات کنند. بنابراین فکر می‌کنم باید به افرادی رای دهیم که با خشم اخلاقی از عدالت حمایت کنند و دشمن را تا جایی که می‌توانند مجازات کنند. بنابراین این طرز فکر من و نحوه واکنش من به آن خواهد بود. خب. جنبه دیگرش این است که خب، یک مفهوم دیگر این است که من میگم چرا حرف کسانی را که میخوان بگن این پیشگویی است، قبول کردم. من باید این را رد کنم. کسانی که میگویند در عمل اشتباه میکنند. من سعی کردم به این سوال پاسخ دهم که چرا نمیتوانم بگویم اشتباه میکنند. از طرف دیگر، به مورد سوم میرسم که ما مستقیما از آنها استفاده میکنیم و دعا میکنیم که خدا دشمن را نابود کند، که گفتم نمیتوانم این کار را انجام دهم. و برای مثال، وقتی در ابتدا به این مطلب فکر می‌کردم، در اورگان بودم و این ماجرا به سال 1982 برمی‌گردد. بنابراین چند سالی است که به این موضوع فکر می‌کنم. به هر حال، من اتفاقاً داشتم روزنامه اورگانین را می‌خواندم و زمانی بود که پیزلی و الکسان در هیگ به ایالات متحده می‌آمدند. خب، این برمی‌گردد به جیمی، می‌دانید، اوایل دولت ریگان. و الکسان در هیگ، وزیر دفاع ایان پیزلی را می آورد. خب، به هر حال، این باب جونز است. و الکساندر هیگ با ایان پیزلی مخالف بود و باب جونز از ایان پیزلی طرفداری می کرد. و او با الکساندر هیگ و کاری که او انجام می داد مخالف بود. بنابراین، این چیزی است که او گفت، امیدوارم همه شما، شاگردان باب جونز، دعا کنید که خداوند او را شکست دهد. این الکساندر است، لگن و ران، استخوان و مغز استخوان، قلب و ریه و هر آنچه که در اوست، او را به سرعت و به طور کامل نابود خواهد کرد. این چیزی بود که او به دانش آموزان باب جونز، یک دانش آموز انجیلی، می گفت که آنها باید دعا کنند، نه اینکه خدا الکساندر هیگ را نجات دهد، بلکه آنها او را با شوک الکتریکی از لگن و ران و غیره خواهند کشت. این برای من غیر مسیحی است. بنابراین من این را هم رد می کنم. این به نظر من با آموزه های ایسی و با عمل او مغایرت دارد. و من چنین چیزی را در کلیسا نمی بینم. من اصلا نمی تونم اون مسیر رو برم. باشه. خب، یه فکری به ذهنم رسید و می دونم چی رو نمی تونم قبول کنم. خب، چه چیزی را می توانم بپذیرم؟ و از آنجایی که همه ما در یک فرایند رشد هستیم، بخش بعدی را که به بررسی این موضوع می پردازد، به سوی یک راه حل می نامم. این به من کمک می کند. و حالا در صفحه 167 هستیم، به سوی یک راه حل. اولین چیزی که باید درک کنیم این است که اینها توسط مقدسین انجام شده و آنها برای پادشاهی خدا رنج می کشند. و آنها از بی‌عدالتی های فاحشی رنج می برند. به عبارت دیگر، قبل از اینکه از آنها انتقاد کنید، خودتون را جای آنها بذارید و ببینید با چه چیزی روبرو هستند، بی‌عدالتی های فاحش. فکر کردم این نوشته‌ای در کیدنر شماره 160 است. ببخشید. بله. خب، در هر صورت، یادداشت 366 روری پر است. آره. یادم رفت. اون توی منطقه شاگرد من بود و یه پایان نامه در مورد دشمن توی مزامیر نوشته بود. به هر حال، او میگوید اکثر مفسران مزامیر را از منظر راحت طلبانه امنیت و رفاه اقتصادی میخوانند. تعداد کمی عذاب تجاوز آشکار و کاملا بیدلیل و استثمار فاحش را تجربه کردند. جای سوال است که آیا چنین بحث بی‌طرفانه ای در مورد پاسخ به دشمنان در مواجهه با افرادی با نیات آشکارا شیطانی صورت می‌گیرد یا خیر؟ به عبارت دیگر، او با وضعیت بی‌عدالتی فاحش آنها همدردی می‌کند. می‌توانیم اینجا بنشینیم و در مورد آن فکر کنیم. می‌توانیم در راحتی این خانه زیبایی که در آن هستیم، در مورد آن بحث کنیم. ما باید وارد آن دنیا شویم تا بفهمیم آنها با چه چیزی روبرو هستند. به نظر من این جمله ارزشمندی است. مشکل را حل نمی کند، اما کمک می کند. فکر می کنم مورد بعدی به ما کمک می کند. دعاها درست و عادلانه هستند. به عبارت دیگر، اینکه خدا نادرستی را درست می کند، درست و عادلانه است. آنها فقط دعا هستند. بنابراین این دعاها فرض را بر این می‌گذارند که دادگاه‌های مدنی یا عدالت را رعایت نمی‌کنند یا نمی‌توانند آن را رعایت کنند. به عبارت دیگر، وظیفه دولت بود که عدالت را رعایت کند. اما در مورد داوود، وقتی پادشاهی مانند شایول پادشاه است و عدالت را رعایت نمی‌کند، چه اتفاقی می‌افتد؟ به کجا روی می‌آورد؟ کجا می‌خواهد عدالت را پیدا کند؟ او به خدای عدالت چشم دوخته است تا عدالت را رعایت کند. بنابراین این دعاها از خدا می‌خواهند که عدالت را رعایت کند. من در این مورد ایرادی نمی‌بینم. در واقع باید تایید کنم که خدا عدالت را برقرار می‌کند و شر را مجازات می‌کند. این دعاها با شخصیت خدا سازگار است که دنیای آشفته را درست می‌کند. این چیزی است که آنها برای آن دعا می‌کنند. من این را برای اصول عقاید مفید می‌دانم. این یک اصل مفید است. من آن را مفید می‌دانم. آنها با نگرانی عهد عتیق در مورد مجازات چشم در برابر چشم و دندان در برابر دندان سازگار هستند. مزامیر ضمنی دیدگاه بسیار والایی نسبت به عدالت دارند. به عبارت دیگر، آنها واقعاً معتقدند که خدا عادل است و وقتی عدالت اجرا نمی‌شود، رنجیده خاطر می‌شوند و اشتباه فکر می‌کنند. در اینجا به نظر من لوئیس بسیار مفید است. او در کتاب تاملات بر مزامیر نکتهایی میگوید که به نظر من بسیار مهم است. او خاطر نشان میکند که چنین عباراتی در ادبیات بتپرستان وجود ندارد، زیرا به گفته او یهودیان درک قوی تری از درست و غلط داشتند. او مینویسد اگر قرار است شاعران مزامیر را به این دلیل که مسیحی نبودند تبریه کنیم، باید بتونیم به همین نوع چیزها و حتی بدتر از آن در نویسندگان بتپرست اشاره کنیم. شاید اگر ادبیات بت‌پرستی بیشتری می‌دانستم، می‌توانستم این کار را انجام دهم. اما در آنچه می‌دانم، کمی یونانی، کمی لاتین و نورس قدیم، واقعاً اطلاعات بسیار کمی دارم. من اصلاً مطمئن نیستم که بتونم، یعنی او نمی‌تواند این را در ادبیات بت‌پرستان پیدا کند. من می‌توانم در آنها شهوت‌پرستی، بی‌احساسی وحشیانه فراوان، ظلم‌های سرد و بی‌رحمانه‌ای را که بدیهی پنداشته می‌شوند، پیدا کنم. اما این خشم یا تجمل نفرت را نه. اولین برداشت این است که یهودیان بسیار کینه‌توزتر و تندخوتر از بت‌پرستان بودند. بنابراین ادبیات بت‌پرستان شهوت‌انگیز است. خشونت‌آمیز است، اما از نظر اخلاقی زننده نیست. لوئیس چند سال پیش کتاب تاملات بر مزامیر را نوشت. آنچه او در مورد ادبیات بت‌پرستی گفت، به نظر من در مورد ادبیات ما که پر از شهوت و خشونت است، صادق است. همانطور که بیل بنت در کتابش اشاره کرده است، فقدان خشم اخلاقی وجود دارد. دلیل فقدان خشم اخلاقی این است که ما خدایی نداریم که از درست و غلط حمایت کند. ما خدای خود را پذیرفته ایم و هیچ معیار مطلقی نداریم. بنابراین بدون یک معیار مطلق در عصر نسبیت، چگونه می توانید با خشم اخلاقی صحبت کنید و بگویید چیزی اشتباه است؟ دیگر هیچ کس مطمئن نیست چه چیزی درست و چه چیزی اشتباه است. ما نمی‌دانیم گناه چیست. ما دیگر درباره گناه صحبت نمی‌کنیم. بنابراین اگر معیارهای مطلقی نداشته باشید، چگونه می‌توانید خشم اخلاقی داشته باشید؟ بنابراین آنچه لوئیس در مورد ادبیات بت‌پرستی گفت، فکر می‌کنم در مورد جامعه ما صادق است. آنچه او در آنجا توصیف کرد، به نظر من امروز را شگفت‌انگیز توصیف می‌کند. صفحه 31، بنابراین در کتابش، بنابراین فقدان خشم در پایین صفحه 167، بنابراین فقدان خشم، به خصوص اون نوع خشمی که ما اون را خشم می نامیم، به نظر من می تواند یک نشانه بسیار نگران کننده باشه. این فقدان خشم اخلاقی یک نشانه نگران کننده است. اگر یهودیان تلختر از بت‌پرستان نفرین می کردند، فکر می کنم حداقل تا حدی به این دلیل بود که آنها درست و غلط را جدی تر می گرفتند. زیرا اگر به سرزنش‌های آنها نگاه کنیم، می‌بینیم که آنها معمولاً عصبانی هستند، نه صرفاً به این دلیل که این کارها با آنها انجام شده است، بلکه به این دلیل که آشکارا نزد خدا و همچنین نزد قربانی اشتباه یا نفرت‌انگیز هستند. فکر پروردگار عادل که مطمئناً باید از چنین چیزهایی به اندازه خودشان متنفر باشد، که مطمئناً بنابراین باید، اما چقدر وحشتناک تأخیر می‌کند، قضاوت می‌کند یا انتقام می‌گیرد، همیشه وجود دارد، حتی اگر فقط در پس زمینه باشد. بنابراین آنها عادل و منصف هستند. نکته دومی است که من مطرح می کنم. آنها برای داشتن اخلاق مطلق ضروری هستند. ما خشم اخلاقی داریم که از حس روشنی از درست و غلط ناشی می شود. اما در عصر ما که نسبیت حکم فرماست، دیگر مطمئن نیستیم چه چیزی درست و چه چیزی غلط است. جوانان دیگر نمی دونن چه چیزی درست و چه چیزی غلط است، زیرا ما کتاب مقدس را از مدارس بیرون بارتاییم و اصول مسلم خود را در جامعه از دست داده ایم. سوم، عهد جدید از عدالت خدا حمایت می کند. خدا دعاهای عدالت خواهانه را اجابت خواهد کرد. این دعای خداوند است، پادشاهی تو بیاید، اراده تو که همون اجرای عدالت است، انجام شود. عیسی این را گفت و درباره بیوه زن، قاضی ظالم، صحبت کرد. او با گستاخی بیشرمانه قاضی را آزار می داد تا اینکه قاضی کار درست را انجام داد. او عدالت می خواست. عیسی می گوید و آیا خدا عدالت را اجرا نخواهد کرد؟ آیا او برای برگزیدگانش که روز و شب به درگاه او فریاد می زنند، آنها را به تعویق خواهد انداخت؟ به شما می گویم او به سرعت عدالت را برای آنها اجرا خواهد کرد. با این حال، وقتی پسر انسان بیاد، آیا ما در زمین ایمان خواهیم یافت که خدا این کار را انجام خواهد داد؟ بنابراین او به وضوح میگوید که خدا عدالت را برقرار خواهد کرد. این دقیقاً همون چیزی است که دعا کنندگان برای آن دعا میکنند. بنابراین عیسی این مزامیر را سانسور نمیکند. بنابراین من این را یک گام دوم مفید میدانم. آنها نه تنها نگران درست و غلط و خشم اخلاقی هستند، بلکه عیسی تاکید میکند که خدا از خطاها انتقام خواهد گرفت. و دوباره متی ساعت 7:23 را با مزمور ساعت 6:08 مقایسه کنید. و او درباره داوری نهایی صحبت می کند. او می گوید سپس آنها به عذاب ابدی خواهند رفت، اما پارسایان به حیات ابدی. او پیشبینی می کند که داوری در آینده است. عذاب ابدی و حیات ابدی. بنابراین در این مورد بیشتر خواهیم گفت. اما خدایا، نکته هایی که من دارم میگویم این است که عیسی از مفهوم عدالت حمایت میکند. این با دعا کردن خدا برای نجات آنها قبل از زمان عدالت تناقضی ندارد. نکته دیگر، دعاها صادقانه هستند. آنها برای انتقام گرفتن از بی‌عدالتی های فاحش علیه خود به خدا اعتماد دارند، نه به خودشان. به عبارت دیگر، اینها دعاهایی از روی ایمان هستند. آنها از خودشان انتقام نمیگیرند. آنها به خدا توکل می‌کنند تا انتقامشان را بگیرد. اینها اظهارات بزرگی از ایمان هستند. چیزی که کتاب مقدس تحمل نمی‌کند، شخصی است که خودش انتقام می‌گیرد. ما این را در مزمور ساعت 8:02 دیدیم تا دشمن و انتقامجو را که به جای توکل به خدا، همه چیز را به دست خود می‌گیرد، از بین ببرد. بنابراین آنها وفادار هستند. آنها به انتقام خدا اعتماد دارند زیرا خود پرهیزگاران نمی توانند انتقام بگیرند. آنها می توانند به دولت تکیه کنند. می توانند به خدا تکیه کنند، اما داوود از خودش انتقام نخواهد گرفت. او حتی از شایول هم انتقام نخواهد گرفت با وجود بی‌عدالتی فاحش زیرا شایول مست شده بود و او ملک خدا بود. خدا مجبور بود اموالش را واگذار کند. او نمی توانست اموال خدا را واگذار کند. بنابراین نمی توانست این کار را برای خودش انجام دهد. او مجبور بود به خدا توکل کند. اینها دلالت بر نفرین کردن کسی ندارند، بلکه دعاها و درخواستهایی هستند که با توکل به خدا انجام می شوند. و این کاملا با الهیات عهد عتیق سازگار است. کیدنر می گوید این موضوع در زندگی داوود دیده می شود. کمتر مردی به اندازه داوود در برابر حملات شخصی سخاوتمند بوده است. همانطور که او با رفتارش نسبت به شایول و ابشالوم و ناشمعی این را ثابت کرد. سارا وقتی احساس می‌کند که ابراهیم به او ظلم کرده است، می‌گوید یا حجی را از اینجا بیرون کن یا من می‌روم. ببین او این کار را نمی‌کند. خداوند بین من و تو داوری کرد. او همه چیز را به خدا می‌سپارد تا اشتباه را درست کند. این یک دعاست. این یک زن با ایمان است که خدا اشتباه را درست خواهد کرد. او همه چیز را به دست خودش نمی گیرد. در مقابل شریران مانند لمک از خود انتقام می گیرند. و او گفت اگر خدا از هابیل انتقام گرفت، 7 برابر از خطاکاران انتقام خواهد گرفت. او انتقام خواهد گرفت. خب ببینیم این از نسل قابیل است. ببخشید. بله. خب بیایید بررسی کنیم. من یه قسمتی از باب 4 پیدایش رو دارم که یه قسمتیش رو خراب کردم. بریم سراغ باب چهارم پیدایش و درستش کنیم. لامک بفرمایید. پیدایش ساعت 4:23 لامک به همسرانش عاده و ذکر گفت به من گوش دهید. ای زنان لامک سخنان مرا بشنوید. من مردی را به خاطر زخمی کردنم، مردی جوان را به خاطر زخمی کردنم کشتم. اگر قرار است از قابیل 7 انتقام گرفته شود، پس از لامک 77 انتقام گرفته خواهد شد. پس او این کار را می کند. او مردی را کشت و از خودش انتقام گرفت. این به کار بیشتری نیاز دارد. من باید نظر خودم را اینجا بنویسم. اما در هر صورت لامچ به خاطر انتقام گرفتن از خودش سانسور می شود. آره. باشه. ادواردو، صفحه 169. تا اینجا، همانطور که گفتم، آنها درستکار و عادل هستند. گفتم که آنها مؤمن هستند و با ایمان دعا می کنند که خدا نادرستی را اصلاح کند. بعد، آنها اخلاقم دار هستند. آنها از خدا می خواهند که بین درست و غلط تمایز قائل شود. و این اخلاقی است. بنابراین من این مزمور را می خوانم، ای خداوند، مرا بر اساس عدالتم، بر اساس درستکاریم، ای خدای عادل من، قضاوت کن. ای خدای عادل که جستجوها، ذهنها و قلبهایت خشونت شریران را پایان می دهد و صالحان را ایمن می سازد. پس آنها خدایان تهذیب کننده هستند زیرا اخلاقی هستند. آنها درست را از نادرست تشخیص می دهند. مشکل امروز این است که ما درست و غلط را تشخیص نمی دهیم. و آنها به وضوح مشخص می کنند چه چیزی غلط و چه چیزی درست است. و من فکر می کنم این خیلی مهم است. این با همه موارد دیگر مرتبط است، اما فکر می کنم ارزش دارد که نکته جداگانه‌ای را مطرح کنم تا به این نکته اشاره کنم که آنها اخلاقی هستند. صفحه 170، آنها درستکار، مومن، اخلاقی و خداسالار هستند. یعنی آنها به دنبال تأسیس پادشاهی عدالت توسط مدیر اخلاقی جهان هستند. پادشاه زمینی از پادشاه آسمانی چیزی بیش از آنچه پادشاه آسمانی از او خواسته بود، نخواست. یعنی خدا به پادشاه گفته بود که عدالت را برقرار کند، مظلوم را نجات دهد و ظالم را مجازات کند. این عدالت است، مظلوم را نجات دهد، ظالم را مجازات کند. و این کاری بود که پادشاه باید انجام می داد. پادشاه چیزی بیش از آنچه خدا از او خواسته بود، از خدا نمی خواهد. و او از خدا می خواهد، همانطور که شما به عنوان پادشاه پادشاهان از شما می خواهم که عدالت را رعایت کنید. فکر می کنم این موضوع ارزش یک راه حل جداگانه را دارد. مورد بعدی این که دعاها خدامحور هستند. هدف آنها ستایش خداوند به خاطر آشکار کردن عدالت و انصافش در نظر همه است. به عبارت دیگر، اگر شما یک دولت اداری داشته باشید که قانون را رعایت نکند و عدالت را رعایت نکند، اعتبار اون دولت را لکه‌دار می‌کند. بنابراین این دعاها خدامحور هستند و دعا می‌کنند که همه جهانیان ببینند که با مجازات شریران، اسرائیل خدای عادل را می‌پرستد. بنابراین آنها به دنبال یک هدف خدامحور هستند، یعنی ستایش خدا به خاطر آشکار کردن عدالتش. باشد که آنان که از دادخواهی من شادمان می شوند، با شادی و خوشی فریاد زنند. باشد که همواره بگویند، خداوند متعال است که از رفاه بندگان شادمان است. زبان من تمام روز از عدالت تو و ستایش تو سخن خواهد گفت. بنابراین آنها نگران آبروی خدا هستند. و این به نوبه خود با مورد بعدی که بشارت دادن آنهاست، همخوانی دارد. یعنی آنها با نشان دادن اینکه خداوند بر تمام زمین متعال است، هدفشان تغییر دین زمین است. اینکه فرستادگانی از ملت‌های دیگر به معبد بیایند و ببینند که خدای اسرائیل عدالت را رعایت می‌کند. پس باشد که همیشه شرمنده و پریشان باشند. باشد که در ننگ هلاک شوند. بگذار آنها بدونند که تو که نامت خداوند است، که تنها تو بر تمامی زمین متعال هستی. منظورم این بود که یک نقل قول اینجا بگذارم. نکته دیگر این که آنها عادل هستند، آنها وفادار هستند، آنها درستکار هستند، آنها خداسالار هستند، آنها خدامحور هستند. آنها سیاسی هستند، به این امید که جهان ببیند اسرائیل خدایی عادل دارد و دعاها عهد و پیمان هستند. به عبارت دیگر، ظلم به قدیسان به عنوان ظلم به خدا تلقی می شود، زیرا آنها با خدا هستند. بنابراین، وقتی آنها مورد آزار و اذیت قرار می گیرند، خدا مورد آزار و اذیت قرار می گیرد، زیرا آنها نماینده خدا هستند. بنابراین در مزامیر آمده است، به خاطر تو تحقیر را تحمل می کنم. شرمساری روی مرا پوشانده است. من برای برادرانم بیگانم، برای پسر مادرم بیگانم. زیرا غیرت برای خانه تو مرا از پا در می آورد و توهین‌های کسانی که به تو توهین می کنند، بر من فرود می آید. بنابراین ظلم‌هایی که می شود، ظلم‌هایی است که به خدا می شود. من پیشنهاد می کنم که دعاها شرقی باشند. آنها پر از استعاره و کنایه هستند. و من فکر می کنم برخی از آنها اغراق‌آمیز هستند. علاوه بر این، ما باید درک کنیم و این تحت نظر جیست که این نفرین‌ها مشروط هستند. یعنی تمام مجازات‌ها مشروط هستند. تمام پیشگویی‌های مربوط به داوری مشروط هستند. پیشگویی‌ها خود به خود به وقوع نمی‌پیوندند. شاید بخواهید نگاهی به آن در خطبه معروف معبد در ارمیا فصل 18 بیندازید. اگر می‌خواهید با من همراه شوید. او به خانه کوزه‌گر می‌رود و متوجه می‌شود که می‌توان پیشگویی کرد، اما اگر مردم تغییر کنند، پیشگویی نیز تغییر می‌کند. دارم میگم اگه مردم تغییر کنن، دعا هم تغییر میکنه. همه‌شون مشروط به این هستن که اگه دشمن توبه کنه، این نفرین ها برداشته میشه. دیگه اونجا نیستن. اما این نبوت است. این کلام خداوند است که بر ارمیا نازل شد. این کلامی است که از جانب خداوند بر ارمیا نازل شد. به خانه کوزگر برو و در آنجا پیامم را به تو خواهم رساند. پس من به خانه کوزگر رفتم. او را دیدم که با چرخ کار میکرد، اما کوزهایی که از گل میساخت، در دستانش پوسیده شده بود. پس کوزگر آن را در کوزهای دیگر ساخت و آن را به دلخواه خود شکل داد. آنگاه کلام خداوند به من گفت، آیا نمیتوانم با توی اسرائیل چنان کنم که این کوزگر میکند؟ خداوند میگوید، چنان که گل در دست کوزگر است، تو نیز در دست من هستی، ای اسرائیل. اگر در هر زمانی اعلام کنم که ملتی یا پادشاهی باید ریشه کن، ویران و نابود شود. و اگر اون ملتی که به او هشدار دادم از شرارت خود توبه کند، من منصرف خواهم شد و بلایی رو که قصد داشتم بر سر اون بیاورم بر سر اون نخواهم آورد. و اگر در زمان دیگری اعلام کنم که اون ملت یا پادشاهی باید ساخته و کاشته شود. و اگر در نظر من بدی کند و از من اطاعت نکند، در خوبی که قصد داشتم برایش انجام دهم، تجدید نظر خواهم کرد. بنابراین پیشگویی همیشه به واکنش شخص بستگی دارد. به طوری که اگر عذابی را پیش بینی کند و مردم توبه کنند، عذاب به وقوع نخواهد پیوست. اگر پیشگویی خوبی باشد و مردم به بدی روی آورند، آن خوبی به وقوع نخواهد پیوست. ما اغلب میگوییم که وعده ها و پیشگویی ها قطعی هستند. آنها مطمئناً به تحقق خواهند پیوست. آنها همیشه مشروط به نحوه واکنش مردم هستند. و من پیشنهاد میکنم که در دعا، بله او قرار است داوری کند، اما درک کنید که اگر آنها توبه کنند، نعمت خدا بر آنها جاری خواهد شد. من این را برای درک خودم مفید یافتم. اونا اونقدر قوی نیستن که خدا بخواد نابودشون کنه. اونا فرصت توبه دارن. اوه، فکر کنم دارن. من واقعا شک دارم. بله، درست است. درست است. می دانم که این فقط ترسناک است. حق با توست، مایک. باز هم دعا باید در تنش دیالکتیکی با مفهوم رحمت و لطف الهی برگزار شود. همیشه رحمت و فیض وجود دارد و دعاها سیاسی هستند. من از این موضوع صرف نظر می کنم. نتیجه گیری من این است که این دعاها با آموزه های صحیح مطابقت دارند و برای تعلیم و تربیت و اصلاح و تربیت در عدالت مفید هستند و ما برای هر کار نیکو مجهز شویم. خدا را به خاطر این دعاها شکر می کنم. آنها آموزنده و اخلاقی هستند. آنها وفادار و قابل اعتماد هستند. آنها خدا را برای ستایش او هدایت می کنند. با این حال، من فکر نمی کنم که با توجه به آموزه های ایسی، آنها برای عصر ما مناسب باشند. دعا برای عدالت جدا از دعا برای بخشش برای اسرائیل جدید نامناسب است. اکنون داوری به روز قیامت مکول شده است. کلیسا اکنون داوری را اجرا نمی کند. به خدا برای آینده اعتماد دارد. شما آن مثال معروف را دارید. فکر می کنم با استفاده عیسی در یوحنا 4 از اشعیا 61 آشنا هستید. نه. خب این متن است، اما تضاد بسیار زیادی بین اشعیا و نحوه استفاده عیسی از آن وجود دارد. خب بیایید نگاهی به آن بیندازیم. این دقیقاً مربوط به اشعیا 61 و آیات 1 تا 4 است. نه، آیات 1 تا 3 و 4. باشه. روح خداوند متعال بر من است، زیرا خداوند مرا مس کرده است تا به فقرا مژده دهم. او مرا فرستاده است تا دلشکستگان را التیام بخشم، آزادی اسیران را اعلام کنم، رهایی اسیران را از تاریکی اعلام کنم، سال لطف خداوند و روز انتقام خدایمان را اعلام کنم. ما در اینجا توقف خواهیم کرد. حالا به لوقان 4 مراجعه کنید و ببینید که چگونه عیسی از آن برای شناسایی آن برای خودش استفاده می‌کند. لوقا ساعت 4:18 و آن متن را باز نگه دارید. خواهید دید که عیسی چگونه آن را اصلاح می‌کند. لوقا فصل 4 و آیات 18-20. این اولین موعظه او در معبد ناصره است. زمینه را در آیه 16 می‌یابیم. او به ناصره، جایی که بزرگ شده بود، رفت. در روز سبت طبق معمول به کنیسه رفت. او برخاست تا بخواند و تومار اشعیا نبی به او داده شد. وقتی تومار را باز کرد، قسمتی را یافت که نوشته شده بود: روح خداوند بر من است، زیرا مرا مس کرده است تا به فقرا مژده دهم. او مرا فرستاده است تا آزادی زندانیان و بینایی نابینایان را اعلام کنم، ستم دیدگان را آزاد سازم و سال لطف خداوند را اعلام کنم. سپس تومار را پیچید و آن را پس داد. تضاد را می‌بینید. می‌بینید کجا آن را قطع کرد. او اشعیا 61 را خواند و در وسط آیه متوقف شد. و او در آیه 61 می‌گوید او فرستاده شده است تا دلشکستگان را التیام بخشد، آزادی را برای اسیران، رهایی از تاریکی را برای زندانیان اعلام کند، سالهای لطف خداوند را اعلام کند. و او کتاب را پیچید. او نخوانده بود و روز انتقام خدای ما. این روز انتقام خدا نیست. او نیامده بود تا انتقام خدا را بیاورد. او ایستاد. خیلی آموزنده بود. امروز روز انتقام نیست. این روز، روز لطف خداست. این روزی است که ما رستگاری را تقدیم می کنیم. این زمان رستگاری است، روز رستگاری. ما در چارچوب آن درک و آن زمینه از روز لطف خدا زندگی می کنیم. بنابراین دعا می کنیم که دشمنان ما رستگار شوند، از زندان خود و تمام آن تاریکی رهایی یابند و مورد لطف خدا قرار گیرند. و به انتقام خدا برای آینده اعتماد داریم که او آنچه را که عادلانه است انجام خواهد داد. بنابراین ما با ایمان زندگی می کنیم. بنابراین نکته من این است که آنها از نظر اعتقادی صحیح هستند، اما عملاً برای کلیسا نامناسب هستند. این چیزی هست که من از درک خود از کتاب مقدس نتیجه می گیرم. اکنون می توانیم گناه و گناهکار را با وضوح بیشتری تشخیص دهیم. آیه 2 پادشاهی امروز به صورت روحانی می آید، نه جسمانی. ما در حال تأسیس یک پادشاهی زمینی نیستیم. ما قضاوت را به دست خدا می سپاریم. این همون چیزی است که قاضی ناعادلانه بود. من از شماره 5 خیلی راضی نیستم. همینجا بیخیالش میشم. و بنابراین سخنرانی رو همینجا تموم میکنم. و بنابراین متوجه شدم که این به من کمک میکنه تا برای یه مشکل خیلی سخت توی مزامیر راه حلی پیدا کنم. خب، این سخنرانی در مورد مزامیر دلالتگر بود. خب، من خوب نمیشنوم. بریتانی، من 2 تا سمک دارم. پس باید بیام اینجا تا بشنوم. خب، بر اساس تحلیل و مدارکی که داری، جایگاه مزمور 137 در مورد بابلی ها رو کجا میبینی؟ مبارک باد کسی که بچه رو له میکنه. این را در مقیاس الفتال کجا قرار میدهید؟ آیا خدام هور است؟ آیا خدام هور است؟ آیا کمی از جایی که آن را در نظر دارید، متفاوت است؟ من خیلی از شما تشکر نکردم، بریتانی. اگر مایلید، به یادداشت‌هایتان برگردید، جایی که من واقعاً به کل مزمور می‌پردازم. و این در صفحه 162 است. بنابراین سوال این است که مزمور را کجا قرار دهم؟ چگونه با مزمور 162 برخورد کنم؟ و با توجه به تمام چیزهایی که در موردش صحبت کرده ایم، چگونه آن را درک کنم؟ این مزمور است. کنار رودخانه‌های بابل نشستیم و وقتی صهیون را به یاد آوردیم، گریه کردیم. آنجا بر روی درختان سپیدار چنگهایمان را آویزان کردیم، زیرا اسیر کنندگان ما در آنجا از ما ترانه خواستند. شکنجهگران ما سرودهای شادی خواستند. گفتند یکی از سرودهای صهیون را برای ما بخوانید. و اکنون می دانیم که آنها چه هستند. چگونه می توانیم سرودهای خداوند را در سرزمینی بیگانه بخوانیم؟ اگر تو را فراموش کنم ای اورشلیم، باشد که دست راستم مهارت خود را فراموش کند. اگر تو را به یاد نیاورم، باشد که زبانم به سقف دهانم بچسبد. اگر اورشلیم را والاترین شادی خود ندانم. ای خداوند، به یاد داشته باش که ادومی‌ها در روز سقوط اورشلیم چه کردند. آنها فریاد زدند، ویرانش کن، آن را از پایه ویران کن، دختر بابل به واسطه آن دختر، فقط یک کلمه وجود دارد، کلمه شهر در زبان عبری مونس است. و بنابراین شهرها مونس هستند و دختر نامیده می شوند. و ما قبلا دختر بابل بودیم. این گیج کننده است. بنابراین نه به دختر بابل ترجمه شده است. هدف همین است. دختر بابل محکوم به نابودی. را از پایه ویران کن، دختر بابل به واسطه آن دختر، فقط یک کلمه وجود دارد، کلمه شهر در زبان عبری مونس است. خوشا به حال کسی که، یعنی ما در مورد خوشا به حال کسی که در آینده پاداش خواهد گرفت، بحث میکنیم. خوشا به حال کسی که به تو مطابق آنچه که با ما انجام داده ای پاداش میدهد. اما خوشا به حال کسی که این کار را انجام میدهد. خوشا به حال کسی که نوزادان تو را میگیرد و آنها را به صخره ها میکوبد. در آیات 1-4 ما جماعت سوگواری را داریم. واقعیت این است که آنها از خواندن سرود در بابل امتناع میکنند. و دلیلش این است که در واقع مثل این است که مرواریدها را جلوی خوک ها بیندازید. این کار را نخواهد کرد. حالا آنها سه پیامد دارند که خدا آنها را علیه خودشان، علیه ادومی ها و علیه بابلی ها مجازات خواهد کرد. اول علیه خودش، علیه دستش که دیگر مهارت نواختن نخواهد داشت و علیه زبانش که دیگر توانایی صحبت کردن و آواز خواندن را نخواهد داشت. علیه ادومی ها که از نابودی صهیون خوشحال می شوند و علیه بابل که صهیون را برپا می کند. از توضیح اسلک می گذرم. صفحه 164 تو نوتابنه. صهیون محل حضور نجات بخش خدا بر روی زمین است. آنجا محل نجات است. آنها می‌خواهند نابود کنند، آنها مسخره می‌کنند، آنها مکانی را که خدا برای برکت دادن به زمین انتخاب کرده است، مسخره می‌کنند. موضوع از همین قرار است. شور و اشتیاقی که در سخنان او موج می‌زند، صرفاً ملی‌گرایی نیست، بلکه غیرت برای پادشاهی خداست. و این همان چیزی است که او برای پادشاهی خدا غیرت دارد. یکی دیگر، جنگ‌های شرقی نه به زنان و نه به کودکان رحم نکردند. دعا برای عدالت مطلق است. هدف از این دعا، پایان دادن به انتقام‌های بیشتر بود. اما اگر محکوم توبه کند، استثنایاتی وجود دارد. بنابراین به عبارت دیگر، وقتی بابلی‌ها اسرائیل را نابود کردند، نوزادان آنها را نیز نابود کردند. این ماهیت جنگ‌های شرقی است. عدالت سختگیرانه روی دیگر سکه آن خواهد بود. می‌دانم سخت است، اما این ماهیت جنگ عادلانه است. علاوه بر این باید درک کنیم که استثنایاتی هم وجود دارد. به عبارت دیگر، طبق قانون، وقتی خداوند، خدای شما، شما را به سرزمینی می آورد، شما وارد می شوید تا ملتهای بسیاری، هیتیها، جرجاشیها، اموریها، کنعانیها، فرزیها، حویها و یبوسیها، هفت ملت بزرگتر و قویتر از خود را تصرف و از پیش روی خود بیرون کنید. و هنگامی که خداوند، خدای تو، آنها را به تو تسلیم کرد و تو آنها را شکست دادی، آنگاه باید آنها را کاملا نابود کنی. تو نمی توانی با آنها همزیستی کنی. باید شر را کاملا نابود کنی، هیچ پیمانی با آنها نبندی و به آنها رحم نکنی. این عهد عتیق است. زمین را از شر شر خلاص کنید و با آنها پیمان نبندید. اما توجه کنید که وقتی آنها واقعا وارد زمین می شوند چه اتفاقی می افتد. چیزی که من توجه شما را به آن جلب می کنم یوشع 2 است. شما راهاب، فاحشه کنعانی را دارید و او توبه می کند. او خدای اسرائیل را تصدیق می کند. شریعت او را در نظر نگرفته بود. او رحمت دریافت کرد. این ناسیونالیسم نیست. این یک جنگ معنوی است. و هنگامی که او جاسوسان را پنهان کرد که این ایمان او به خداوند بود و نه به بل و خدایان کنعانی، او را به خانواده پیمان آورد. جالب اینجاست که آخان، یهودی که در قبیله یهودا بود، وقتی لباس بابلی را حفظ کرد و تورات، دستورالعمل‌های جنگ مقدس را نقض کرد، این یک جنگ قارتگرانه نبود. این جنگی به نمایندگی از عدالت بود. بنابراین وقتی او تخلف کرد و از آن برای بزرگنمایی خود، ثروت و اعتبار لباسهایش و غیره استفاده کرد، آنگاه او به مرگ محکوم می شود. فاحشه نجات می یابد. یهودیه به مرگ محکوم می شود. بنابراین شما باید قانون را در پرتو خود قانون بخوانید. ببینید مشکل این است که برخی افراد صرفاً از قانون پیروی می کنند. قانون کل روایت است. شما باید قانون را با توجه به آنچه اتفاق افتاده تفسیر کنید. طبق تثنیه 22 قانون این است که هم داوود و هم بتشبع باید کشته می شدند. او هرگز فریاد نزد. نمی خواهم قضاوت کنم، اما فقط می گویم کتاب مقدس دچار لغزش است. بنابراین من هم نیستم، اما فقط می گویم طبق شریعت آنها باید کشته می شدند، زن و مرد زناکار باید کشته می شدند، اما داوود توبه کرد. او نتوانست زندگی را به اوریا بازگرداند. او نمی توانست نابود کند، پاکی را به بتشبع بازگرداند، اما بخشیده شد. و من با بابلی ها می گویم، اگر کسی توبه می کرد و از شری که به آنها وارد کرده بود، توبه می کرد، اسرائیل هیچ آسیبی به آنها نمی رساند. این یک کار ناعادلانه بود. آنها فقط داشتند، آنها را غارت می کردند تا معبدشان را ویران کنند و نقره و طلایشان را به چنگ آورند و آنها را به بردگی بگیرند. منظورم این است که این کار فقط شرارت و پلیدی بود. اگر هر یک از آنها توبه می کرد، این دعا دیگر قابل اجرا نبود. به همین دلیل بود که می گفتم این نفرین ها همگی مشروط به این واقعیت هستند که شما توبه نمی کنید. و بنابراین معمولاً بچه ها از والدین خود پیروی می کنند و تمام نفرتی که ما معمولاً داریم به این دلیل است که بچه ها در یک زمینه خاص بزرگ شدند یا در زمینه عشق در کلیسا بزرگ شدند. بنابراین بریتانی، من اینطور فکر می کنم، این ممکن است در درک آن مزمور بسیار دشوار مفید باشد. این به من کمک می کند. بنابراین از شما بابت پرسیدن سوال متشکرم. بله، ادواردو. پادشاهی تو بیاید، اراده تو انجام شود. بله، اما مطمئن نیستم منظور او این باشد که پادشاهی تو با شمشیر می آید. فکر می کنم منظور او این است که پادشاهی تو از طریق دعاهای وفاداران قوم تو و از طریق این کار روح القدس می آید. بنابراین من فکر نمی کنم او بگوید که آنها قرار است این اسلام را بیاورند. ما پادشاهی را با شمشیر نمی آوریم. ما آن را با دعا و لطف الهی می آوریم. بنابراین نماد ما صلیب است. نماد اسلام شمشیر است. این چیزی است که ما در مورد آن بحث می کنیم. این یک تفاوت بسیار بسیار اساسی بین آنهاست. کاملا. نمی توانید آن را نادیده بگیرید. و در مورد تفنگداران دریایی، توماس جفرسون کسی بود که اسلام را درک کرد و فهمید که آنها دشمن ما هستند. من دلیل اینکه تفنگداران دریایی این یقه‌ای بلند را دارند را می‌فهمم تا تونسی‌ها نتوانند سرشان را با شمشیرهایشان ببرند. این چیزی است که من می‌فهمم. او خطر اسلام را درک می‌کرد. او نمی‌خواست به جنگ برود، اما آنها در آن زمان پول هنگفتی معادل 225,000 دلار در سال از مردم می‌گرفتند. اخاذی وجود داشت و توماس جفرسون بالاخره آن را به دست آورد. و به همین دلیل است که ما فکر می‌کنیم از تالارهای مونتزوما تا سواحل ترابلس ما نبرد کشورمان را هم در خشکی و هم در دریا خواهیم جنگید. من به ذهنم خطور نکرد، اما این مفید است. متشکرم. خیلی خوب. دکتر والک، اگر ممکن است یک سؤال تکمیلی دیگر هم بپرسم. پیش از این ما در مورد تمایزات بین واکنش کلیسا در مقابل واکنش دولت صحبت می‌کردیم. خب، این یه جورایی سوال فرهنگ مسیحیه. خب، بذارین فقط بگم، اگه یه مسیحی داشته باشی که تو دفتر ریاست جمهوری باشه و مجبور باشه با داعش بجنگه، چی کار میکنی؟ من همیشه وسوسه میشم این سوال رو بپرسم. منظورم اینه که آیا به عنوان نماینده کلیسا عمل میکنی چون مسیحی هستی، هرچند که تو اون مقام نماینده کلیسا نیستی، بلکه نماینده دولت هستی؟ خب، اما آیا این یه دوراهی اخلاقی برای کسی که به خاطر مسیحی بودنش این مقام رو داره ایجاد میکنه؟ برای من که اینطور نیست؟ برای من اینطور خواهد بود که به نمایندگی از دولت به یک مقام سیاسی انتخاب شدم. اگر به عنوان اسقف یک کلیسا انتخاب میشدم و نماینده آن مردم بودم، داستان فرق میکرد. اما من در یک عرصه سیاسی هستم و بنابراین در یک عرصه سیاسی عمل میکنم. بنابراین من هیچ ابهامی در استفاده از شمشیر ندارم. فکر میکنم اگر تواناییش را داشته باشم و اشتباه ببینم، استفاده نکردن از شمشیر اشتباه خواهد بود. اما به نظر من آنها کاملا آمادند که از اسلام محافظت کنند و کاملا آمادند که از مسیحیان محافظت نکنند. چرا؟ 250,000 ایزدی و کرد و مردم عرب. میدانید جمعیت کلیسا از 2 میلیون نفر به کمتر از 300,000 نفر کاهش یافته است. این برای مؤمنان آنجا اتفاق وحشتناکی بوده است. درست است. این تاریخ کلیسا در قرون وسطی بوده است. پاپ بود، آنها از طرف کلیسا از شمشیر استفاده کردند و مقدسین را کشتند. این درون کلیسا بود. در نتیجه آن، آنها بین هلند و بلژیک اختلاف ایجاد کردند. بلژیک عمدتاً کاتولیک رومی است، زیرا آنها تمام پروتستان ها را کشتند. اما ما اینجا هستیم. این تاریخ کلیسا بوده است. این فقط بخشی از آن است. این اندیشه عمیق خداست و او پیروز خواهد شد. این امید ماست. بله، به همین دلیل است که می توانید در مورد آن خوب فکر کنید. مدرسه یعنی همین. اوه، بله. فکر کنم همینطوره. فکر می کنم نکته خوبی است. فکر می کنم ما باید در برابر شیطان مقاومت کنیم. مطمئن نیستم که بخوام اینجا دوگانگی ایجاد کنم. من قصد دارم در برابر شیطان مقاومت کنم، اما همچنین خواهم دانست که این خداست که باید او را شکست داد. ما درگیر جنگ روحانی هستیم. در پایان افسسیان 4، ما تمام ذره خدا را می پوشیم. چیزی که همه چیز را پوشش می دهد دعا است. بنابراین من می خواهم تمام اون ذره را بپوشم، ذره معنوی ایمان و نوعی روح، اما باید آن را با دعا بپوشانم تا پیروز شوم. این دکتر بروس والته که در حال تدریس کتاب مزامیر است. این جلسه شماره 13، مزامیر نفرین شده است.